بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 152 سطر 13. ثم قال الفاضل الشارح و الحجت و بعد تهذیبها ها خطابیتون، لانه یقال ما معنا انه لو فعل بالاراده یلزم ان لا یکون غنیا ولا ملکا ولا جبارا. بعد از اینکه نقطه فصل مربوط به مقصد اول و مسئله اول از مسائل نمک خونده شدند، خواجه کلام فخر رو که در بیان مراد از این نقطه فصل بود ذکر کرد و بیان دیگر فخر رو هم که نظم بین این فصول رو بیان می‌کرد ذکر کرد. بعد خودش هم در این مسئله نظر داد. حالا کلام فخر رو که اشکال بر ابن سینا میکنه نقل میکنه. اون مطالب قبل که از فخر نقل شد اشکال نبود، توضیحی بود، یا توضیح مراد بود یا توضیح ارتباط فصول بود. اما حالا میخواد اشکال کنه، میگه مصنف برای اثبات این مقصود که فاعل بالاراده نبودن خداست، از دلائل خطابی یا از دلیل خطابی استفاده کرده. یعنی دلیلش در واقع برهان نیست بلکه خطاب است. برای اثبات این مدعا فخ این چنین گفته. دلیلی رو که ابن سینا ذکر کرده ایشون تلخیص کرده و با الفاظ خودشون دلیل آورده. بعد سوال کرده که مرادشون از این دلیل چیست؟ یک مراد خودش به نظرش رسیده، اون مراد ذکر کرده و گفته اگه مرادتون این است اشکال داره، و بعد گفته مرادهای دیگه که به ذهن ما نمیرسه اگر سلام کن. اگر شما مراد دیگه دارید بیان کنید که ما تصور کنیم، بعد از تصور حالا یا قبولش کنیم یا ردش کنیم. پس توجه کنید تمام مطالب ابن سینا رو در یه دلیل خلاصه کرد. اگه یادتون باشه در جلسه اسبق هم که حرف فخر رو میخوندیم همین کار کرده بود، تمام این نقطه فصل رو در یه دلیل خلاصه کرده بود، بعد متعلقاتی برای این دلیل آورده بود، یعنی حواشی برای دلیل آورده بود، اگر این قلتو و یا چیزهای دیگه، لا یقال فإنه یقال، یعنی دلیل رو که تموم کرده بود دو مرتبه بعضی از فصول رو به عنوان اشکال بر این دلیل یا مثلا دفع دخل مقدر از این دلیل آورده بود. پس کل نه فصل رو در دیه دلیل خلاصه میکنه، یعنی که این نه فصل که این دلیل در ضمن چند تا فصل آمده، ولی بقیه فصول رو حواشی این دلیل قرار میداد. حالا هم همین کارو میکنه، کل نه فصل رو همین یه دلیل قرار میده. یا تو نفس اینطور میگفت دیگه که اگر خداوند فاعل بالاراده باشد لازم میاد غنی نباشد، ملک نباشد، جواد نباشد. این کل دلیل. بعد گفت اگر کسی بگوید که خدا به خاطر منفعت خودش کار نکند بلکه به خاطر منفعت غیر کار کند، یا به خاطر حسن بودن خود فعل کار کند، اگر این چنین بگوید ما جوابش میگوییم این هم این فاعل هم مستکمل است که بقیه فصول رو یه جوری به این دلیلی که آورده بود ارتباط میداد. پس کل نه فصل رو در این دلیل آشکار کرد، منتها ظاهراً سه فصل از اون فصول در این دلیل می آمدن، لذا باقی فصول یه جوری به این دلیل بست مرتبط کرد. اینجا هم همین کارو میکنه، کل اون فصول نهگانه رو در یک دلیل خلاصه میکنه، بعدم دلیل رو معنا میکنه به معنایی که به ذهن خودش رسیده، بعد بر اون معنا اشکال میکنه، یعنی بر دلیل به نظر خودش اشکال میکنه، بعدم میگه اگر جوری دیگه اراده کردیم بیان کنید تا ببینیم که میشه اشکال کرد یا میشه قبول کرد. این کل حرف فخر توجه کنید توضیح کلامش رو عرض کنم. کلام ابن سینا خلاصه می شود در این دلیل که لو فعل الله بالاراده لم یکن غنیاً ولا ملکاً ولا جواداً. اگر خدا فاعل بالاراده باشد، با توجه به اینکه فاعل بالاراده چیزی را قصد می کند و به توسط اون چیز خودش را کامل می کند، لازم می آید که نه غنی باشد نه جواد باشد نه ملک باشد، در حالی که تالی باطل است، پس مقدم هم که خدا فاعل بالاراده باشد نیز باطل است. این دلیلی است که ابن سینا مطرح کرده با برداشتی که فخر کرده. بعد این دلیل رو معنا میکنه، میگه معنای این دلیل شما چیست؟ اگر اراده کرده باشید این رو که من میگویم، این اشکال برش وارده. اگر اراده کرده باشین چیزی دیگر رو باید برای ما بیان کنید تا بعد ببینیم که میتونیم بچه اشکال کنیم یا میتونیم قبولش کنیم. پس فقط یک معنا از معانی که در این دلیل میتواند وجود داشته باشد فخر ذکر میکنه و بر اون اشکال میکنه. معناش اینه، ببینید مقدم و تالی رو عوض میکنه، به این صورت در میاره. مقدم این بود لو فعل الله بالاراده، این مقدم عوض میکنه میگه لو فعل الله ما وجب علیه. تالی این بود لا یکون یلزمن لا یکون غنیان ولا ملکن ولا جوادن، تالی رو عوض میکنه میگه لم یستحق الذنب، اگر خداوند آنچه را که واجب است انجام دهد مستحق مذمت نمی‌شود. خب ظاهرا خیلی عبارت عوض کرد، بعد چطوری ادعا میکنه که اگر مقصود شما این باشد؟ معلوم میشه فکر میکنه که ابن سینا میتونه از این دلیلش چنین قصدی کنه. پس باید ببینیم آیا این دلیلی که ابن سینا آورده با این قصدی که ایشون کرده مناسبت داره یا نداره. باید گفت که مراد فخر از این عبارتی که آورده این نبوده که دلیل ابن سینا رو به این عبارت جدید تر کنه، والا تقریبا روشنه که اون دلیل با این مرادی که ایشون میگه یکی نیست. پس باید جور دیگه کلام فخر توضیح کنیم. یا بگیم که فخر منظورش این بوده که اگر خداوند فاعل بل اراده باشد کاری رو انجام میدهد که لازم است انجام دهد، تا به اون مقصودش برسد. فاعل بل اراده اینطوره دیگه، کاری رو لازم میده، کاری رو که لازمه انجام میده تا با انجام اون کار به مقصود خودش برسه. و چون کار واجب رو انجام داده دیگه مستحق مذمت نمیشه. علی حال این رو میشه برای توجیه کلام فقه ذکر کرد، و الا به ظاهر اون عبارت دلیل رو به این صورت نمیشه بیان کرد. حالا که ایشون به این صورت بیان کرده باید یه توجیه بکن. خب حالا از این مطلب میگذاریم، فرض کنید که عبارت ابن سینا تبدیل میشه به همین عبارتی که فخر گفته. ببینیم فخر چه اشکالی کرده. این جمله ابن سینا رو توجه کنید، جمله‌ای که فخر به ابن سینا نسبت میده، که لو فعل ما وجب علی لم یستحق الذنب، اگر آنچه را که واجب است بر او انجام دهد دیگه مستحق مذمت نمیشه. این جمله رو مقدم و تالیشو دقت بکنید، میدونید که بین مقدم و تالی رابطه لزوم هست. پس در هر قیاس چنینی ما الزام میکنیم تالی رو بر مقدم، یعنی وقتی میگیم که لو کانت شمس و تال افن نهار موجودون، لازم میکنیم که در فرض طول شمس نهار موجود باشه. پس الزام تالیست بر مقدم در هر قیاس، در هر قضیه شرطی متصله این وضع اتفاق میفته که الزام تالی میشود بر مقدم، یعنی گفته میشود که مقدم لازم دارد تالی را، و این لازم و این تالی در پی مقدم حتما باید بیاید. پس قانون در هر شرطی متصله این است که الزام شود تالی بر مقدم. حالا اگر گفتیم لوکانت شمس و طالعه فشمس و طالعتون، اینجا تالی با مقدم یکیه، و به عبارت دیگر الزام شیء است بر خودش، چون ما در هر قضیه شرطی متصله ای الزام تالی رو بر مقدم داریم. حالا اگر تالی و مقدم یکی باشد الزام و شیء علی نفسه میشه. این مطلب روشنه. در این عبارتی که فخر آورده دقت کنید، ایشون ادعا میکنه الزام و شیء علی نفسه شده، یعنی مقدم و تالی یکیست. لو فعل خداوند ما وجب علیه را لم یستحق الذنب، مستحق ذنب نیست. اگر واجب را انجام داده باشد مستحق ذنب نیست. چرا مستحق ذنب نیست؟ چون واجب را انجام داده. پس مثل این که گفته باشیم اگر واجب را انجام دهد واجب را انجام داده، علت عدم استحقاق ذنب همینه دیگه. چرا مستحق ذنب نیست؟ چون کاری که باید انجام بده انجام داده، چیزی رو ترک نشد. پس لو فعل ما وجب علیه لم یستحق الذنب، چون فعل ما وجب علیه. بنابراین اینطور میشه لو فعل ما وجب علیه فعل ما وجب علیه، و چون فعل ما وجب علیه این مستحق الذنب میشه. پس مقدم و تالی یکی شد. یا به تعبیر خاطی، به تعبیر فخر، الزام و شیء علی نفسه شد. روشن شد که چرا تعبیر به الزام میکنه. عرض کردم همیشه در قیاس در قضایای شرطی متصله ما لزوم داریم، لزوم هم به این معناست که ما تالی رو لازم مقدم قرار میدیم، پس الزام میکنیم تالی رو بر مقدم، یعنی میگیم اگر مقدم باشد الزاماً باید این تالی باشد، و حالا اگر مقدم و تالی یکی بشن الزام و شعر نفسه میشه. بعد در مانحنوفی هم فقه میگه لو فعل ما وجب علی لم یستقضا، اگر خود دقت بکنی میبینی الزام و شعر نفسه. و الزام شه الان نفسه باطله، پس دلیلی که تا آوردی باطله. این اشکال فقط. بعدن بیان میکنه که شما این نزاع رو در دلیل اخذ کردید، شما گفتید اگر خداوند انجام دهد ما وجب علیه رو مستحق ذم نیست، و استفاده کردید از این مطلب که یا به تعبیر بهتر شما گفتید اگر خداوند با اراده کار کند غنی نیست، برگردیم به همون دلیلی که ابتداعاً طرح کرده بودیم. شما گفتید که اگر خداوند با اراده کار کند غنی نیست، یعنی چیزی را لنفسه استفاده کرده. یا گفتید لو فعل ما وجب علیه لم یستحق الذم، یعنی با کارش مذمت را از خودش دفع کرده. این رو تالی فاسد قرار دادید. توجه کنید چی عرض میکنم. یه بار گفتید اگر خداوند فاعل بالاراده باشد غنی نیست، یعنی کار رو لاستفاده خودش انجام داده پس غنی نیست. یه بار گفتید اگر خداوند ما وجب علیه رو انجام دهد لازم میاد که از خودش دفع مذمت کرده باشد، استحقاق مذمت نداره، یعنی لازم میاد از خودش دفع مذمت کرده باشه، و این تالی هم فاسده. در اول گفتید این تالی که خداوند لنفسهی استفادهی برده باشد فاسده، در دوم هم میگید اگر این که خداوند با فعلش مذمتی از خودش دفع کند فاسد است. هر دو رو تالی فاسد گرفتید، در حالی که نزاع در همینه. اصلا بحث ما در همینه که خداوند که فاعل بالقصد است آیا با کارش استفادهی برای خودش درست میکند یا نه، آیا با کارش مذمتی از خودش دفع میکند یا نه. اصلا نزاع در همینه. کسی که خدا را فاعل بالقصد میداند میگوید آری، شما که فاعل بالقصد نمیدونید میگید نه. وقت چطور اون چرا که مورد نزاع شما تالی فاسد قرار دادید؟ این یه نوع مصادره است. این کل اشکال فقهی که الزام الشیء علی نفسه لازم آمد و اخذ مدعا در دلیل پیش آمد و الزام و شیء علی نفسه باطل، اخذ مدعا در دلیل نیز باطل، از حرفهای شما همه باطل. ولی فقه ظاهراً دست پایین رو گرفته، نگفته کلمات شما باطله، گفته کلمات شما خطابیه، یعنی از حالت برهانی تنزلش داده نه باطلش کرده. آخر سر گفته حرفای شما خطابی. این حرف فخر بود که توضیح داده شد. خواجه این حرف رو به سه بخش تقسیم میکنه، بخش اول رو جواب میده، بخش دوم رو جواب میده، بخش سوم رو واگذار میکنه به خودمون، میگه دقت کنید، با انصاف دقت کنید، خودتون داوری کنید آیا این کلام ابن سینا خطابیه یا نه. این دیگه بستگی به خودتون داره، خودتون داوری کنید اما با انصاف داوری کنید. این سومی دیگه ایشون مستقیم وارد جواب نمیشه، البته خود همین هم یعنی جوابه، ولی مستقیم وارد جواب نمیشه. صفحه 152 این سطر 13 هم. ثم قال الفاضل الشارع والحجت و بعد تهذیبها، حجت رو بعد از این که از حواشی تهذیب کنیم، خود لب و حجت رو از این که از این نقطه فصل به دست می آمد مورد توجه قرار بدیم، بازم می بینیم خطابی یاد برهانی نیست، خطابی. لعنه یقال ما معنا انه لو فعل بالاراده یلزم ان لا یکون غنیاً ولا ملکاً ولا جبادا. از کردیم فصول رو خلاصه کرده در همین دلیل، بقیه مطالب رو هم عنوان دفع دخل مقدر رو بالاخره از حواشی دلیل قرار داده. پس تمام فصول نهگانه خلاصش همین میشه که در اینجا آورده. معنای این قیاسی که شما گفتید لو فعل بالاراده یلزم که غنی و ملک و جواد نباشد چیست؟ فَإِنْ عَلَيْتَ عَنَّهُ، اگر از این جمله قصد کردی این مقصودی رو که من بیان میکنم برش اشکال وارده، اگر هم چیزی دیگری رو قصد کردی که برامون بیان کن تا بفهمی. فَإِنْ عَلَيْتَ، که خداوند مَتَافَ عَلَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الذَّمَّ، اگر این رو اراده کرده باشی کان الزام و شیء علی نفسه، این الزام و شیء علی نفسه، یعنی شیء رو تالی و لازم خودش قرار دادن، شیء رو تالی و لازم خودش قرار بدی، یعنی مقدم رو با تالی یکی کنی، بگین این تالی لازم اون مقدمه، در حالی که تالی همون خود مقدمه، شیء رو دارید لازم خودش قرار میدی، یا به تعبیریشون الزام و شیء علی نفسه میکنی. خواجه می فرماد فإن التالی عین المقدم، زیرا تالی عین مقدمه، پس الزام و شیء علی نفسه صورت گرفته. خود فخ نمیگه فإن التالی عین المقدم، خود فخ میگه کان الزام و شیء علی نفسه، خواجه اضافه میکنه فإن التالی عین المقدم، تا اینکه عبارت خواجه رو تفهیم، عبارت فخ رو تفهیم کنه. فلما لا يجوز ان يكون الله تعالى يستفيد الاولويه لنفسه. خب بعد از اینکه این دلیل رو میشنویم، بازم این سوال برای ما هست که چرا جایز نیست خداوند اولویتی رو برای خودش استفاده کند یا مذمتی رو با فعلش از خودش دفع کند. شما میگید نمیشود، اون طرف خصمتون میگوید میشود، شما همینی که مورد نزاع دارید نفع میکنید، یعنی دلیلتون طوریست که مورد نزاع رو مورد توجه قرار میده و اونو نفی میکنه، نمیشه مصادره. فإن النزاع لم یقع الا فیه، نزاع در همین واقع شده که آیا خدا استفاده اولویت یا استفاده اولویت میکند به کارش، دفع مذمت میکند به کارش یا نه، نزاع در این واقع شده. توجه کنید یه نکته ای رو، و اون نکته اینه که این فل ملایت روزن یکون الله تعالی یستفید تا آخر با اون اشکالی که گفت کان ازام و شیع الان نفسه فرق میکنه یا نه؟ دو تا مطلب یه مطلب. اولی رو گفتیم ازام و شیع الان نفسه، دومی رو گفتیم مصادره. حالا عیب نداره اولی رو بگیم ازام و شیع، دومی رو بگیم مصادره، ولی بالاخره این دو تا با هم فرق دارن یا نداره؟ دقت کنید عبارت رو، لو فعل بالاراده، این مقدم، یستفید الاولویه لنفسه او یدفع المذمته بفعله، این تالی. فقط در بیان اول گفت مقدم و تالی یکی هست، در بیان اول گفت مقدم و تالی یکی هست. پس نتیجه این میشه که لو فعل بالاراده که مقدم است با یستفید الاولویه لنفسه یا یدفع المذمته بفعله یکیست. تا اینجا روشنه؟ خب وقتی این دوتا یکی بودن، نزا در لو فعل بالاراده هست، پس نزا در یستفید الاولویه لنفسه او یدفع المذمته بفعله هم هست. دقیق بود؟ نمیدونم روشن شد یا نه. دوباره تکرار میکنه قیاس رو، دقت کنی. قیاسی که فخر رازی درست میکنه اینه، لو فعل بالاراده یستفید الاولویه لنفسه او یدفع المذمته بفعله. این لو فعل بالاراده میشه مقدم، یستفیده یا یدفعه میشه تالی. فخر میگه این مقدم و تالی یکیه. آیا در مقدم نزا داریم یا نداریم؟ در لو فعل بالاراده نزا داریم یا نداریم؟ ما میگیم لو فعل بالاراده غلطه، فعل بالاراده ما میگیم غلطه، خصم ما میگه درست. پس در مقدم نزا هست. فخر میگه تالی هم این مقدمه، پس در تالی هم نزا هست. تالی چیه؟ یستفید الاولویه لنفسی و یدفع المذمته بفعله. تالی هم مورد نزاع. این که الان میگه در همین تالی نزاع واقع شده رو این مناسبته، چون اون کسی که میگوید خدا فاعل بالاراده است، او قبول دارد یستفید الاولویه لنفسه رو قبول دارد، نه اینکه الان تصدیق میکنه به قبولش. در این مسئله باید بیفته و قبول بکنه. و اون کسی که میگوید خدا فاعل بالاراده نیست، او رد میکند یستفید الاولویه لنفسه. خب اگه اینطوری بگید، میبینید که این عبارت دوم که فعل ملایجوز ان یکون الله تعالی دنباله اون عبارت قبلی است. پس فقط یک اشکال میکند، نه دو اشکال. انشاءالله روشن شده که چی هست. این یعنی کلام فخر، کلام خواجه رو چطور دخالت میدم؟ خود خواجه کلام چه دخالت داره در کلام فخر؟ فإن تالی عین المقدم، فإن تالی عین المقدم کلام فخر نیست، کلام خواجه است. نه در کلام فخر وجود نداره دیگه. فإن تالی عین المقدم در کلام، بله؟ نه توی کلام فخر که به خود شرح فخر مراجعه کنید، عبارت فعین نتالی این المقدم توش نیست. ایشون که داره نقل میکنه، خود خواجه اینو اضافه کرده. بله به انگان کلام فخر اضافه کرده، ولی بالاخره فخر نگفته. اینو فخر این عبارت رو نیبرده. الزام و شیء الا نفسه رو گفته، فعین نتالی این المقدم رو نگفته. خواجه فعین نتالی این المقدم رو اضافه کرده تا الزام و شیء الا نفسه خوب فهمیده بشه. دیگه ایشون میگه خطابیه به خاطر این که بالاخره مقبول منطقی نیست، از نظر منطقی ایراد داره، به درد خطابه میخواد. چون در خطابه گاهی مقدم و تالی ما یکی میکنیم، ولی در برهان حق نداریم این کار بکنیم. در خطابه منظور تحریک مثلا افراده. گاهی میبینید مقدم و تالی یکی میشه، اثرش هم میبخشه، اما در برهان نظر قانع کردن شخص مقابله. اگر مقدم و تالی یکی باشه این اثر از دلیل استفاده نمیشه. و این علیت بهی شیئن آخر فبینه، اگر چیزی دیگه اراده کردی بیان کن که ما ببینیم که چی اراده کردی، بعدا تصدیق کنیم یا رد کنیم. فظهر ان الحجت خطابیتون من باب تامات، با این بیانی که من کردم فخر میگه، با این بیانی که من کردم روشن شد که حجت خطابی است، از باب تامات هم هست. تامات جمع تام است، تام یک اصطلاح عرفانیه، شخصی که تازه وارد سلوک میشه، مقدمات سلوک عرفانی رو طی میکنه، گاهی یک کلماتی به زبان میاره که این کلمات سخنانی هستن نامفهوم، کنایه هایی هستن نامعلوم، اینا رو اصطلاحا میگن تامه. اون عارفی که به اوج عرفان رسیده گاهی حرفای نامربوطی که عرفا دفعش میکنن ازش شنیده میشه، از اون عارفی که به اوج رسیده، اصطلاحا میگن این شتهیاته، گفته میشه شتهیات. اون سالکی که تازه سلوک رو شروع کرده اگر کلماتی بگه که نامفهومند، اونا رو بهش میگن تامات. حالا فخر میگه که این حجت شما از باب تاماته، یعنی کنایه ایست نامعلوم، سخن ایست نامفهوم، ما زحمت کشیدیم یک مفاد از توش استخراج کردیم و دیدیم اشکال داره، مفادهای دیگر اگر وجود داره خودتون باید بیان کنیم، ما نمیفهمیم چی میگیم. ما خیلی زحمت کشیدیم فقط یه معنا از توش استخراج کردیم که اون یه معنام دیدید که الزام و شعر نفسه، بقیه معانی مگر هست ما ازش در نمیگیم، شما خودتون باید بیان کنیم. بله؟ شتایت حرفای نامفهوم نیست، حرفا باطله. مثلا این که حلاج میگه لیس فی جبتی الا الله، این رو جزء شتایات او حساب کرد. یا مثلا یکی از عرفا میگه من وارد عرش شدم و خدا رو اونجا نیافتم، بعد هی ناله کردم خدا یا این همه زحمت کشیدم، این راه زیاده آمدم و عرش تو خودم رسوندم، چرا نیستی؟ بعد خطاب رسید که تو خودتی، دنبال چی میگردی؟ خب این نکته شتایات
واقعا که باطل نیست به نظر ما، افتاده کسی که میشنده.
حالا باطل هست واقعا یا باطل هست به نظر ما و توجیه داری، این سلام یا شتایات، کلمات که باطل به حساب میاد، حالا ولو قابل توجیه هم باشه، بشه یا شتایات. اونایی که سالک در اول بر زبان میاره ممکنه باطل هم نباشه ولی نامفهوم، بهش میگن تامات. اقول و با هازا یدول، خواجه ابتدا میفرماد که فخر رازی مقدم و تالی رو تکرار یکدیگر دید و گفت حجت خطابی شد. معلوم میشه ایشون تکرار رو مصداقی از مصادیق خطابه قرار میده و این اشکال داره، تکرار مصداق خطابه نیست. اگر مقدم این تالی بشه باطله، نه خطاب است، تکرار مستهجنه، نه خطاب است، ایشون تکرار رو داره مثل خطاب قرار میده. یه مشکل دیگه، خودش قبلا گفت ذالک خارجون عن قانون خطابه، حرفای ابن سینا رو خارج از قانون خطاب قرار داد، حالا داره ادعا میکنه خطابی بودن اونها رو، پس خودش داره تناقض میگه. این مشکل اولیست که خواجه بر فخر وارد میکنه، بدون اینکه کلمات فخر رو تجزیه کنه و هر جزئی رو جدا ملاحظه کنه. ابتدا یه مطلب کلی میگه، بعدن شروع میکنه به تجزیه کردن عبارت فخر، سه جزئش میکنه، بعد دو جزئش اشکال میکنه، در جزء سوم هم همونطور که عرض کردم به داوری خودمون واگذار میکنه. حالا میتونی کلام قطب رازی را مطالعه کنی. قطب رازی هم مطالبی گفته در اینجا، بعد نیست مراجعه کنی، شاید جواب شما داده بشه. اقول با هذا یدل بر این که فخر یرا تکرار شیء و خطابیت، در حالی که نمیشه تکرار و خطابی دونست. این یک مطلب. مطلب بعدی، وقد قال من قبل این نزاله که خارج عن قانون الخطاب، قبلا گفته این تکرار خارج از قانون خطاب است. فصل اول همین نمط شیش رو مراجعه کنید. به کتاب ما صفحه 141، 140 فصل اول شروع شد، یه صفحه تقریبا به کتاب ما گذشت، رسیدیم به اینجا. قال الفاضل الشارع قوله فمن افتقر فی شیء من هذه الامور الى الغیر فهو فقیر محتاج الى الکسب کلام خارج عن قانون الخطاب. بعد کلام خواجه رو در دو سه خط بعدش بخونید. اقول و کلام هذا الفاضل یقتضی ان یکون کل قضیه موضوعها و محمولها شیء واحد، یعنی تکراری باشد، فهی خارجه عن قانون الخطاب. قبلا خود فقه یعنی در همین فصل اول تکرار رو خارج از قانون خطاب دونست، حالا در اینجا میگه تکرار قیاس رو و حجت رو خطابی میکند. این دو تا کلامش با هم میرسد. اقول و هزا یدلو الا انهو، یعنی فقه یرا تکرار شعر و خطابی، در حالی که قد قال من قبل، من قبلش رو روشن کردیم، این در فصل اول از همین نمتی شیشم، قال این نزالک یعنی تکرار، یا به تعبیری که اونجا داشتیم یکی بودن موضوع محمول، خارج عن قانون خطاب. بله خطابه همون یکی از اقسام قیاسه دیگه، یعنی خطابی حرف زدن و طبق برهان حرف نزدن. حالا اون یکی از مصادیقه، بله دیگه، خطاب مطلقه، تکرار خالی از فایده یکی از مصادیق خطاب است، بنابر اون چه که فخ داره میگه، ولی خطاب اختصاص به این نداره. اون جاهایی که شخص به مخاطبش خطاب میکند فقط برای تحریک او، نه برای قانع کردن و پذیرفتن او، این اصطلاحا خطابه میشه. البته خطابه در جای خودش بیان شده، منم دارم یه مصداقش رو بیان میکنم، در واقع خطابه اینم که من میگم نیست، یکی از مصادیقش هم میشه من عرض میکنم. خب این مطلب کلی بود که خواجه در اشکال بدفخ فرمود. Thank you. خواجه نمیگه. ببین خود فخرم نگو باطل، خود فخر گفتیم تکرار مستلزم خطابه بودن حجته، نگو باطل. ما اگه میگیم باطله یعنی دلیلیت نداره، به عنوان یه دلیل نمیشه پذیرو. شما مقدم و تالیر این هم قرار بودیم خب باطله دیگه. باطل یعنی چه؟ یعنی دلیل باطل. دلیل باطل یعنی دلیلی که ازش نمیشه به عنوان دلیلیت استفاده شه. نه باطل یعنی کار ممکنه ای انجام شده. تکرار که تکرار ممکنه که نیست. باطل یعنی دلیلی که مقدمش این تالیش هست و تالیش این مقدم، این دلیلیت نداره. باطل به این معنی که دلیلیت نداره. نه باطل یعنی ممتنعه و تحقق خارجی نداره. چرا تحقق خارجی داره؟ خیلی از ما تکرار میکنه، ولی این دلیلیت نداره. بله به درد خطابه میخوره. شما ممکنه برای گروهی سخنرانی بکنید و در این سخنرانی گاهی مقدم و تالیتون یکی بشه، مخاطبتون تازه خیلی هم استفاده بکنه، خیلی هم خوشش بیاد از این طریق صحبت کردن، ولی این درد به درد برهان و به درد دلیل نمیخوره. این مسئله، این مطلب ماست. پس تکرار هست، تکرارم به عنوان یک دلیل باطله، ولی به درد خطابه میخوره. پس میشه گفت هم باطل است هم خطابی است. باطل است به عنوان اینکه دلیلیت نداره، کارایی یک دلیل رو نداره. خطابی است به عنوان اینکه به درد خطابه میخوره، ازش میشه استفاده خطابه کرد. خب عرض کردم این مطلبی است که خواجه بر علیه فخر میگه، بدون اینکه توجه به تجزیه عبارت فخر داشته باشه. از این به بعد تجزیه میکنه عبارت فخر رو به سه جز، سه تا قول از فخر نقل میکنه، دو تاشو ایراد میکنه، یکی دیگه شو میفرماید که واگذار به خودتون، با انصاف دقت کنید ببینید که چی میشه. فخر اول پرسید معنای لو فعل بالاراده یلزم ان لا یکون غنیا ولا ملکا ولا جوادا چیست؟ این سوال کرد، بعد خودش جواب داد. خواجه به جواب فخر فعلا کار نداره، سوالو جواب میده. میگه پرسیدی معناش چیه، من معنا میکنم غیر از اون معنایی که تو کردی. یه معنای دیگه، همونی که گفتی فبینه، همونی که گفتی بیانش کن تا من بفهمم، حالا من دارم بیان میکنم. تو گفتی لو فعل بالاراده لم یکن غنی، یعنی چی؟ من جواب میدم، اگر بالاراده کار کند، بالاراده کار کردن یعنی به دنبال استفاده بودن و هدفی رو به عنوان کمال تعقیب کردن. پس لو فعل بالاراده یعنی به توقع استفاده کار کردن. اون وقت لم یکن غنیان یعنی لم یکن کاملا. عبارت خیلی خوب میشه، اگر کسی فاعل بر اراده باشد، یعنی به امید به کمال رسیدن و به هدف رسیدن کار کند، لم یکن غنیا یعنی لم یکن کاملا. خب عبارت خیلی خوبه، معنای عبارت ابن سینا اینه، تکرار این توش نیست، الزام و شعال و نفسه هم نیست. خب پس فرسیدی که معنای لو فعل بالاراده لم یکن غنیان چیست؟ میگم لو فعل به توقع هدف و کمال لم یکن کاملا. عبارت خیلی خوب معنیش، جواب سوال تو که فرسیدی این است، نه اونی که خودت جواب دادی. چرا لم یکن کاملا؟ چرا لم یکن کاملا؟ زیرا که معلوم می شود اون شی حاصل نبوده، اون هدف حاصل نبوده و این فاعل دنبال تحصیل اون هدف بوده و دنبال به دست آوردن هدف. خب اگر اون هدف رو می داشت دنبال نمی کرد، چون هدف رو نداشت دنبال کرد، پس معلوم شد کامل نبود. اگر می داشت و کامل بود که دیگه تعقیب نمی شد. حالا که تعقیب میکنه معلوم میشه نداره. توجه میکنید چی عرض میکنم؟ عبارت اینطور میشه: لو فعل به امید رسیدن به کمال لم یکن کاملا. چرا لم یکن کاملا؟ چون اگر داشت تعقیب نمیشد. حالا که داره تعقیب میکنه معلوم میشه نداره، چون چیزی که حاصله که آدم دنبالش نمیره. از این که حالا داره دنبالش میره معلوم میشه حاصل نیست. وقتی حاصل نبود پس داره تحصیل میکنه، تحصیل کرد یعنی کامل نیست. و جواب از قولش گفت: ما معنا قول مصنف که گفته الباری تعالی لو فعل بالاراده لم یکن غنیا، جواب از این قولش ان یقال این است که گفته شود. یعنی اون سوالی که خودش از خودش پرسید و جواب داد، اون سوالو اینطوری جواب میدیم: معناه انه لو فعل، اگر خداوند انجام دهد، علاوه چن یستکمل به صورتی انجام دهد که به وجه انجام دهد که با اون وجه کامل شود، یعنی به نحوی کارو انجام دهد که با اون نحوه به کمال برسد. لم یکن کاملا به ذاته بل کان کاملا به فعله، چنین موجودی کامل به خودش نخواهد بود، کامل به فعلش خواهد بود و در نتیجه غنی نخواهد. چرا کامل به فعل خواهد شد؟ چرا ذاتاً کامل نمی باشد؟ فإن الحاصل لا یطلب حصوله، اونی که حاصل است دو مرتبه طلب نمی شود حصولش، ما تحصیلش نمی کنیم. اونی که حاصل است حاصل است، دیگه دنبالش نمی ریم. حالا که می بینیم این فاعل داره دنبال چیزی میره، معلوم میشه اون چیز حاصل نیست و اون چیز چون کمال است پس معلوم میشه کمالی حاصل نیست. بنابراین این موجود فاقد کمال، اگه فاقد کمال غنی نیست پس لم یکن غنی هم درسته. این یه جزء از عبارت فخر بود که آوردیم و جوابش رو دادیم. حالا جزء بعدی رو گفت: لما لا یجوز ان یکون الله تعالی یستفید الاولویه لنفسهی. این رو سوال کرد، جوابش اینه که قانون داریم که اگر موجودی مستفید بود تام نیست. اگر موجودی مستفید بود تام نیست، یعنی اگر چیزی رو استفاده کرد معلوم میشه اون چیز رو نداره و نداره یعنی تام نیست. پس لا یجوز ان یکون الله تعالی یستفید الاولویه، بیانش اینه که چون خداوند تام است و تام چیزی را فاقد نیست که بخواد استفاده کنه، پس باید گفت لا یجوز ان یستفید. این آقا الان نیست، این آقا مدتی نشسته با رفیقش داره داد میزنه، منتر رفیقش بلند شده رو داره تلفن میکنه. من نمیدونم چقدر بعضی ها شما باید می رفتید. این جواب خوبی دادید. پس خلاصه و این مطلب اخیر این شد: که فخر پرسید چرا جایز نیست که الله تعالی مستفید باشد، جواب دادیم هر مستفیدی ناقص است و چون خدا تام است پس جایز نیست که مستفید باشد. این خلاصه بحث شد. و عن قوله، یعنی و جواب از قولش که گفت لما لا یجوز ان یکون الله تعالی مستفیدا للعربیه او دفع المذمه، یا او دفع المذمه، مستفیدا للعربیه و مستفیدا لدفع المذمه، هر دوش درست. جواب از این قولش این است که گفته شود لان المستفید لشیء لا یکون تاما ان لم یکون ذلک الشیء، لم یکون تام است، اونی که مستفید شیء است تام نخواهد بود اگر اون شیء وجود نگیرد. پس اگر خداوند بخواهد مستفید شیء باشد و اون شیء برایش نباشد تام نخواهد بود. و به همین جهت هم میگیم لا یجوز، چون خدا ناقص نیست، جایز نیست که ناقص باشد. پس باید گفت که لا یجوزو که ناقص باشد، یعنی لا یجوزو که مستفید باشد. بله، مستفیدن للعلوی هم اشاره داره به همون مطالبی که قبلا خود ابن سینا میگفت که فاعل اگر هدفی رو تعقیب کند اون هدف برایش اولاست از نبود هدف. اون وقت وقتی دنبال هدف میرود پس دارد اون اولویتی رو که این هدف اختزا می کند استفاده می برد. یعنی گفتیم این هدف اولا و اوست، یعنی اولویت دارد. اون وقت وقتی که این دنبال هدف میره یعنی اون اولویت رو داره کسب می کنه، اون اولویت رو داره استفاده می کنه. وقت اگر موجودی مستفید اولویت باشد یعنی مستفید ما هو الاولا باشد، لازمیت که کامل نباشه، لازمیت که تام نباشه. و چون خداوند تامه پس جایز نیست که مستفید للاولویت باشد، یعنی مستفید باشد ما هو الاولا را، مستفید باشد ما هو الکمال. این دو تا مطلب بود از مطالب فقه که دو تا سوال بودن، هر دو را ما جواب دادیم. سومی والحکم به ان هذا البیان اقناعی من باب تامات اولیس مفوضون الى من نظر فی الکلامین و انصف. حکم به این که این بیان بیان اقنایی است یا به تعبیر خود فقه خطابی است، اون هم از باب تامات است اولیست، یا این که از این قبیل نیست، آیا کلام ابن سینا خطابی است اقنایی است یا این چنین نیست، این واگذار می شود به کسی که در هر دو کلام نظر کند، یعنی هم کلام ابن سینا هم تشریحی که فرق کرده، بعد و انصفه انصاف هم بده، با انصاف نظر کند. اون وقت متوجه میشه که کلام فخ کتابی است و کلام ابن سینا برهانی است، اون ادعایی که فخ کرده باطل میشه. این اشکالی بود که فخ کرده بود و جوابی که خاطر داد. بله، بله، اون یه بحث دیگری بود که خارج از قانون خطاب است یا نه، یه بحث دیگه بود که اولا ایشون تکرار رو خطابی گرفته در حالی که قبلا گفته خارج از خطاب است. ثانیاً اصلا این الان میگه، ثانیاً این که اصلا این بیان اقناعی نیست، خطابی نیست، تکراری توش نشده. چرا تکرار نشده؟ چون با بیانی که ما کردیم توجه کردیم که تکرار توش نیست. ما گفتیم لو فعل بالاراده لم یکن غنیان معناش اینه که لو فعل علاوه چنی استکمل به لم یکن کاملا به ذاته. خب این عبارت توجه رو که تکرار نیست، ما طوری معنا کردیم عبارت ابن سینا رو که توش تکرار نباشه، شما اونو جوری معنا کردیم که توش تکرار باشه. شما بعد جور معنا کردید که مستلزم تکرار شد و به قول خودتون خطاب میشد، ما درست معنا کردیم مستلزم تکرار نشد و خطابی از توش در نمیاد. جوابی که ما به فخر